خارج فقه، جلسه سیوم، دوشنبه 22/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت، ولیان و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، سوالات خوبیه، پاسخ بدیم و بریم سراغ ادامه بحث. سوال کردن که ادله نقلی تقلید چیزی فراتر از ادراک عقل بر تحصیل مؤمن و مؤذر رو اثبات میکنه، یا ادله نقلی صرف ارشاد به همان ادراک عقله؟ سوال خوبیه. میدونید بعضی وقتا ما در یه مسئله هم ادراک عقل رو داریم، هم روایت داریم، آیه داریم. اینجا سوال پیش میاد که آیا این ارشاد به همون ادراک عقله؟ بله، ارشاد به ادراک عقله. البته حواستون باشه این ارشاد، اون اشتباهی که بعضی میکنن اگر ارشادی باشه مولوی نیست، اونو میدونید که ما قبول نداریم. این جوجه‌ها میگیم ارشادی مولوی یا مولوی ارشادی که تو فقه و عقل هست. علی حال جواب سوال شما مثبته، منتها یه چیز حواستون باشه، اگر روایات ما ارشاد به حکم عقله، معناش این نیست که طابقا نعل و بالنعل با عقل یکیه. مثلا در شرایط مجتهد ممکنه ما یه چیزایی بگیم که روایت بگه ولی عقل ما نگه. عقل من و شما ممکنه بگه از یه بچه غیر بالغم اگر واقعا مجتهد عالمه تقلید کن، ولی روایت بگه نه، مثلا باید شرطش بلوغه. مثلا حال باید برسیم، اون بحث نفسگیری داریم، شرایط مرجع تقلید. یا مثلا حلال زاده باشه، ممکنه عقل ما نگه ولی روایت بگه. پس حواستون باشه اصل مسئله عقلیه ولی ممکنه جزئیات عقلی نباشد. خب سوال کردن که رابطه اجتهاد شورایی با مقاصد و شریعه چیست؟ آیا لزوماً باید مقاصدی باشیم تا اجتهاد شورایی رو بپذیریم؟ آیا وجود لجنه های فتوا در کشورهای حاشیه خلیج، حتما خلیج فارس منظوره دیگه، خلیج فارس معلول تفکر مقاصدی است؟ نه خیر، ارتباطی نداره. ممکنه کسی مقاصدی هم نباشه ولی خب بگه اجتهاد شورایی مثلا اطمینان بیشتری میاره. مثلا نه، ارتباط نداره. حالا ممکنه مثلا زمین ساز باشه، اون حالا من واردش نشم و الا میرم دوباره تو اون بحث. نه، ارتباطی نداره. نوشتن که فرمودید لو بنی العمل، یا باید باشه لو بنا علی العمل. دوستان حواسشون رو جمع کنن، درست تایپ کنن. لو بنا علی العمل ولیکن لم یتحقق اقتضاء العمل کفا فی امتثال تکلیف و تحصیل العذر. نوشتن وقتی هنوز اقتضای عمل نیست، مثلا واجب الحج نیست، تکلیفی نداره تا با بنای بر عمل امتثال کرده باشه و تحصیل و عوض زمانی است که اقتضای عمل زمانی که نیست ساله به انتفاع موضوعه. ببینید عبارت چون طولانی بود درست هم تایپ نشده بود خوب مقصود رو بله نمی رسونه. دوستمون سعی کنن آقای 79887 این سوال رو یه بار دیگه بپرسن، رو عبارتش هم دقت کنن که من فردا جواب بدم. اما نکته ای رو خودم میخوام عرض بکنم از سوال بعضی از شما فضلا منتقل شدن. ببینید ما دیروز یه نهادی مطرح کردیم به نام نهاد علل بدل، درسته؟ اصطلاحا میگن تأسیس نهاد، در واقع ما یه نهاد اینجوری درست کردیم که بعد مثلا خیلی از مفهوم شناسی هامونو بر اساس همین نهاد علل بدل درست کنیم. یادتون باشه قبلا ما یه چیز مطرح کردیم به نام عناصر شماری، همین امسال یادم محضر شما گفتیم، میگفتیم برای خیلی از مفاهیم راهی بهتر از عناصر شماری نیست. یعنی انسان یه مفهوم رو وقتی میخواد درست بیان کنه ببینه چه عناصری دخالت داره. مثلا میخواد غیبت رو معنا کنه تو شریعت، خب بگه یک باید پشت سر باشه، مثلا دو باید ای به طرف گفته بشه، سه طرف راضی نباشد، چهار مثلا با قول باشه. حالا اینا ممکنه بعضیش هم درست نباشه ها، عناصر شماری کنه تا خوب به مقصد برسه. این حرفی بود که قبلا زده بودیم. دیروز یه مکمل آوردیم، گفتیم عناصر اینطور نیست که یا هست یا نه، تصوری که معمولا بزرگان دارن، نه، ممکنه عناصر مثلا اگر فلان عنصر باشه اون یکی لازم نیست باشه، اگر اون نبود اون یکی باشه که مثالم زدیم عناصر علل بدل. ولی یه چیز میخوام امروز بهتون بگم، حواستون باشه ممکنه عنصری هم باشه که دیگه علل بدل نیست. اینو توجه کنید، من دیروز نمیخواستم بگم عناصری که میاریم مثلا همش علل بدله، نه، ممکنه یه عنصر جانشین نداره اما مثلا عنصر بعدی جانشین داره. الان تو همین بحث تقلید ما چی گفتیم؟ یه چیز میگفتیم خط قرمز، خط قرمز میگفتیم استناد. ببینید شما بگو متابعت، بگو تقلید، بگو تصدیق، این بدون اینکه به یه نفر نسبت بدید میتونید بگید من دارم از اون متابعت میکنم، فلانی رو تصدیقش کردم، از فلانی تقلید میکنم، پس یه استنادی میخواد. این عنصر علل بدل نیست. اما حالا غیر از استناد التزام کلی هم لازم داریم، عمل هم لازمه، دانستن نظر مجتهد هم لازمه. اینا چیزایی بود که مجتهد حتما معین باشه، شخصیت حقیقی باشه لازمه، اینا ممکنه علل بدل باشه. بگیم یا عمل یا التزام عام، یکی از این دو باید باشه مثلا و ها کذا. پس اینو توجه کنید آقایان، عناصر اول باید علل بدلش از عنصر ثابت جدا بشه. خیلی کار دقیقیه اما خب لازمه. بگذرم، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحثمون. ببینید ما دیروز بحث مهمی رو شروع کردیم، بحث شورای تقلید، تقلید از شورا. از اون بر گفتیم از طرف مجتهد بیایم لجنة الافتاء، لجنت الاستفتاء و الافتاء یه عده بپرسن یه عده جواب بدن. آقایان من نذارید تکرار کنم، این بحث هرچه دقت بشه خوبه، چون عرض می کردم ببینید تو بحثای دیگه هم سرایت میکنه، مثلا شورای رهبری، تو بحثای قضایی که داشتیم ما قبلا، حالا ما الان اونجاها رو نمیریم، فقط همین بحث فتوا و تقلید رو مطرح میکنیم. ببینید حالا تا این که ببینیم درسته یا نه، اینو بلد باشید، از نظر روش شناسی بحث خیلی وقتا ما باید اقسام رو نگاه کنیم تا بعد ببینیم درسته یا نه. همینطور بگیم درسته، همینطور بگیم غلطه، خب این اشتباس. ببینید لشور تقلید یا لجنت الافتا اشکالون اقسامون. برگرم داشتید انشاءالله حرف ما رو هم گوش کردید، دیشب پیش مطالعه کردید. ببینید یه شکل لجنه و فتوا دادن اینه که یه عده مجتهد فاضل مشورت کنن، اما مثلا رأی خارج رأی رئیس گروه باشه، یا مثلا تو شورای قضایی مشورت بشه اما رأی قضایی رو یک نفر انشاء کنه، حالا به خاطر فضلش قاعدتا اینطوریه دیگه، رئیس گروه، سنش، حالا هرچ، اونا دیگه خودشون حساب میکنن. اگر این باشه خب این که لجنه نیست که، بعد اینجا بحث کنیم آیا درسته یا نه. خب حتما درسته، مخالفای شورای تقلید و لجنت الافتا هم این فرض رو نمیگن. فرض کنید یه کشوری حالا یا حکومت یا حوزه لجنه ای رو تشکیل میده، شیخ المراجع نظر میده، میگید خب این مشورت چه ثمری داره؟ بالاخره کمک میکنه، پرونده علمی درست میکنن برای این آقا، بهش مشورت میدن، اما ایشون مجبور نیست از اون مشورت مطابقت کنه. یا مثلا رهبری در رأس هرم قدرت هیئتی بهش مشورت بدن، اما مشورت برای رهبری موضوعیت نداره، بلکه چی داره؟ طریقیت داره. البته محل بحث ها، ما بحثشو در فقه و مصلحت داریم که آیا براش موضوعیت داره، میتونه مخالفت نکنه، باید مخالفت نکنه یا نه، که بحثش. ببینید این که محل بحث نیست، این هم اصلا اسمشو نذاریم، مگر این اگر کسی تقلید بکنه، تقلید از شورا کرده، خب این تقلید از فرد کرده. خب از این روشن‌تر صورت دوم که علما مشورت کنن مثلا، ولی هر کس حرف خودشو بزنه، خب اینا به نظرم معطل شدن نداره، بحثی نداره، اینم روشنه، کسی هم مخالف نیست و محل بحث ما هم این نیست. صورت سوم اگر اونو دو صورت حساب کنید، صورت سوم اونیست که معمولا از مشورت میفهمیم، از لجنه میفهمیم. کسی سوالی داشت؟ حالا همی که با هم جمع میشن ما که چیز نگفتیم، که ما فقط یه اشاره کردیم، سریع هم پریدیم دیگه. بله، ولی مدیریت اقتضا میکنه که انسان اینم بگه، فردا کسی فکر نکنه مثلا قاف قافل بودیم. بله، ببینید صورت سوم اینه که مشورتی صورت بگیره، بعد اتفاق آرا بیاد بیرون، یا اکثریت، بعضی وقتا شرط میشه به اتفاق آرا، مثلا اگر سه نفرن باید هر سه نظرشون یکی باشه تا اعلان کنن، و الا حق اعلان ندارن مثلا، یا اکثریت که معمولا اکثریت میاد. اینجاست که بحث صورت میگیره، آیا میشه تقلید کرد میشه نه یا نه. میدونی که بعضی مخالفن، میگن شما از کی دارید تقلید میکنید؟ اصلا فقیه میخواد ولایت پیدا کنه بر مقلد، همش که امر عباده نیست، ممکنه دستوراتی باشه، این چجوری میخواد ولایت پیدا بکنه؟ ولایت بر مقلدان، بر شهروندان. ولذا بعضی ها میگن ما چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم. ببینید، ما به نظرمون میرسه اگر ادله رو نگاه بکنیم در حد تقلید، هیچ مانعی برای تقلید از لجنه، تقلید از شورا وجود نداره. حالا برای اینکه یک آستین نو هم پیدا کنیم که یه وقت نگن هفت جدیده و فلان مثلا داره میزنه، اگه دقت کنید من از آقای حکیم آوردم، چون کلام ایشون دوستان واجد استدلالم هست، دوست دارم این بخش کلام ایشون رو با هم پشت سر بذاریم. نگاه کنید صفحه 24 قاعدتاً، اگر نگاه کنید اون پایین صفحه، قال بعضهم فیما یناسب و ذالک، بعضی از بزرگان فقه در مسئله مناسب با ما. ببینید آقای حکیم مورد بحثشون لجنة الافتاء نیست، فتوای اکثریت بعد از مشورت نیست، این حواستون باشه. تقلید از شورا نیست، ولی جایی رو داره مطرح میکنه که چند تا مجتهد نظر دادن، ولو هر کدام تو کتابخونه خودش، خروجی نظرها یکیه. حالا شخص مقلد میخواد تقلید کنه، آیا لازمه که بگه من مثلا از این سه نفر از فلانی تقلید میکنم یا میتونه بگه من از این مجموعه تقلید میکنم؟ ایشون میگه اشکال نداره، با دلیلی که میاره. از این جهت من میگم ما یناسب و ذالک. به عبارت دیگه ببینید، وقتی من میگم ما یناسب و ذالک، باید مورد ایشون با مورد ما هم فرق بکنه، بفرمایید، هم نقطه مشترک داشته باشه، هم فرق بکنه، هم نقطه مشترک داشته باشه. فرقش به اینه که بحث ایشون لجنة الافتاء نیست، بحث مشورت نیست. نقطه مشترکش اینه که ایشون میگه لازم نیست شما از یک شخصیت حقیقی خاص آنچنان که صاحب عروه میفرماید تقلید کنید، پس کاملا به ما نزدیک میشه. حالا نگاه کنید، ایشون میگه اما مع تعدده، اونجایی که صاحب عروه داره حتما باید مجتهد و معین کنن، ایشون میگه چرا، برای چی باید مجتهد و معین کنن؟ بعد میگه خب اگر متعدد بودن، اگر همه یه نظر دارن، شخص باید تعیین کنه که من از آقای فلانی، در حالی که فلانی و فلانی هم همین حرفو میزنن، میگه اگر مجتهدان متعددن، سه نفرن و هر سه یه نظر دارن، فاما ان یتفقوا او یختلفوا، فان اتفقوا، که من اون فرض اختلافو نیاوردم، اگر همه اتفاق دارن، فالظاهر انه لا دلیل على تعیین واحد منهم، دلیل نداریم که حتما باید از این سه نفر به اسم و رسم معین کنه، داره صاحب عروه رو حرف حساب رو رد میکنه. به عبارت امروزین آقایون نمیخواد از شخصیت حقیقی تقلید کنه، از این مجموعه. حتی اینا اگر تا یه عنوانی به خودشون ندن شخصیت حقوقی پیدا نمی کنن. و مثلا میگن لجنت الافتا، اون وقت شخصیت پیدا میکنن. ولی حالا اینا را هم حواستون باشه، لا دلیل علی تعیین واحد منهم فیجوز و تقلید و جمیعهم، یعنی بدون اسم و رس بگه من از این سه نفر در این مسئله تقلید میکنم. از کدامشون؟ میگه مگه لازمه بگم؟ مگه لازمه قرار بذارم؟ از مجموعه. چنانچه جایز است تقلید و بعضه. میگه آقا ادله تقلید، میگه و ادلت و حجیت الفتوا مثل ادله حجیت خبره. حال بعد اینو توضیح میدم. انما تدل علی حجیت الفتوا به نحو صرف الوجود که صادق بر قلیل و کثیره. یعنی ممکنه فتوا از یک نفر باشه قلیل، ممکنه فتوا از سه نفر باشه. شما بگو من از این یک نفر تقلید میکنم، بگو از سه نفر به نحو بدون اسم و رس از این مجموعه تقلید میکنم. البته یه رقم دیگه هم درست میکنن، واحد مردد، واحد غیر معین. حالا اونم هست ایشون نیاورده. این که آقایون گفت که مثل ادله حجیت خبر، ببینید اگر ما در یه مسئله دو تا خبر داریم، خب مثلا یه خبر از جناب زراره داریم، یه خبر از محمد ابن مسلم داریم، دو تا خبرم یک مفاد دارن، آیا لازم ما وقتی میخوام فتوا بدیم بگیم استناد به کدام روایت میکنیم، یا میگیم من دارم استناد به حجت میکنم؟ حالا حجت ممکنه خبر زراره رو بگید، خبر محمد مسلم رو نگید، یا اونو بگید اونو نگید، یا هر بگید این دوتا. چطور در خبر برای مجتهد میگید تعیین خبر لازم نیست؟ حرف آقای حکیم اینها، همان گونه که در خبر و تعدد خبر میگید تعیین خبر لازم نیست برای مجتهد در وقت فتوا، برای مقلد هم بگید تعیین فتوا که فتوای کیه برای مقلد لازم نیست. فکما انه لو تعدد الخبر، خبری که داله بر حکم معینه، یکون الجمی حجتن علی ذلک الحکم کما یکون البعض حجتن، و مجتهد میتونه استناد به هر دو بکنه، استناد به این مجموعه بکنه، استناد به یکی معین بکنه، ولا تختص الحجیه به واحد منها معین او مردد کذلک لو تعددت الفتوا. پس ببینید یه فقیه سترگی مثل آقای حکیم تعیین مجتهد لازم نمیدونه، یک، پس با صاحب عروه درگیر میشه، دو، تقلید از شخصیت حقیقی رو هم لازم نمیدونه، از شخصیت حقوقی هم اگر باشه یا متعدد باشه کفایت میکنه. ما دوستان یه سوالی داریم، حالا بعدا میبینم سوال آقایون چیه. اگر این سه نفری که حالا به قول شما یه نظر دارن، سه نفر، خب مثلا در یه رتبه نباشن چی؟ بله، در یه رتبه نباشن، یکیشون اعلمه، یکیشون غیر اعلمه. ببینید من نمیگم یکی شرایطو داره یکی نداره ها، یکی عادله یکی فاسقه، نه، یکی مجتهده، یکی توهم اجتهاد داره. نه نه، دوتا مجتهد عادل منطقه مثلا تفاوت رتبه دارن. آیا اینجا هم نظر آقای حکیم هست که استناد فرض کنید دو نفرن، یکی اعلمه یکی غیر اعلم، هر دوشون هم رساله دارن، نگید چرا غیر اعلم رساله داده ها، بیده از خودش بپرسه. حالا داده دیگه، داده دیگه، بله خودش همچین اعتقادی شاید نداشت، شما اعتقاد دارید غیر اعلم، بله. حالا بالاخره این اینجوری، آیا ایشون میتونه بگه من اینجا تقلید از این دو نفر میکنم، تقلید از غیر اعلم هم میدونید که تقلید که هست، نهایتا بگید چی؟ کافی نیست. یه وقت تو ذهنتون نیاد که اصلا تقلید هست از غیر اعلم، خب بله مقلیده، مگه خود تقلیده دیگه، اما بگی درست نیست مثلا، ولی به هر حال تقلیده دیگه. آیا آقای حکیم اینجا رو میگن و بعد اگر مثلا فرض کنید من همینجوری گفتم، آیا اینجا مؤمن دارم از عقاب، یا اون عقل ما که بناست تقلید رو مطرح کنه میگه برای تحصیل مؤمن باید از مجتهدی که فیلحال مثلا شرایط تقلید رو داره، شاید آقای حکیم اینو بخوان بگن، ولو عبارت چون ساکته، ولی میخوان اونجایی بگن که مثلا همه در حد سوا هستن، در حد مساوی هستن. این طوری اگر این طور باشه اون فتوای مشورتی لجنه، اون لجنه اگر تو اینا اعلم هست غیر اعلم هم هست، بالاخره اینا که لجنه تشکیل میدن که همه در حد هم نیستن، مثلا فرض کن 4 فقیه از مثلا کشور عربستان حالا فقیهی داشته باشه، یا حالا ایران خودمون بگیم 4 فقیه از ایران لجنه تشکیل بدن، بعد اکثریت بیاد بیرون. خب اگر نظر اکثریت نظر اعلم نبوده بین اینا، یه دفعه میگیم اتفاق آرا، اعلم هم تو اینا باشه، این هیچ اشکال نداره، یا بگیم اکثریت به شرطی که اعلم جزء اکثریت باشه. حالا اینا من باید تو برگه اضافه کنم، اینا همه خارج از برگه است، ولی اگر فرض کنید لجنه ای تشکیل شده معیارم اکثریت، خب بعضی وقتا رأی اعلم رأی استاد تو این جمع اکثریت میشه، بعضی وقتا تو اقلیت گیر میکنه. اینطوری اگر اینطور باشه این تقلید مشکل میشه، پس این حواستون باشه. من بعد تو بگم اضافه میکنم اونجایی که میگیم لجنت الافتا به شکل اکثریت باشه یا اتفاق آراش مشکل نداره چون همه هستن، اکثریت اگر باشه به شرطی که رأی صادر رأی اعلم هم باشه، و الا اگر رأی اعلم نباشه مشکل پیدا میکنه. علی حال ببینید با این فضا ما باید این مقدار فضا رو طبیعی کنیم. مثلا فرض کنید اعلمی وجود نداره که بگیم یکی بر دیگری فضیلت داشته باشه، بیشتر شورا برای اینجا به درد میخوره، وگرنه اگر گفتیم معیار رأی اعلمه باز باید بگردیم ببینیم اعلم تو اکثریت هست یا اکثریت نیست. اینا دوستان باعث میشه که ما مسئله رو ساده نگیریم، مسئله رو با دقت پیش ببریم. یه مقدار شلوغ شد آقایان، من عادت ندارم بحث شلوغ، باید چیز کنیم. پس این طور شد، ببینید بعضی وقتا لجن نماز صورت 1 و 2 مشورت میشه ولی رأی اعلم میاد بیرون صورت اول، یا هر کسی حرف خودشو میزنه، اون که تموم شد. این صورت که شورا تشکیل بشه و آرا صادر بشه. اگر اتفاق آرا باشه، خب طرف میتونه به اتفاق آرا اعتماد کنه. حتی اینجا دوستان دیگه شناخت علم هم لازم نیست، چون میخواد از این جمع، تو جمع علم هم هست، نظر علم هم با نظر بقیه یکیه. اینجا لازم نیست استناد به کسی بده، ما هم که بحثمون استناد بود. لازم نیست شخصیت حقیقی اینجا درست بکنه، میگه من در این لجنه ای از این لجنه تقلید میکنم که اعلمم جزءش هست و نظر صادرم میدونم نظر او هست. اما اگر صورت بعد بنابر اکثریت باشه، به شرطی تقلید درسته که بداند رأی اعلم جزء اکثریته، وگرنه تقلید از شورا مشکل می پیدا میشه. خب خب آقایون که بحث نکردن دیگه، سوال متوجه شده، چون عقب فضلایی که نشستن سوال اینه که حالا اینا شما درست کردید بحث تقلید رو، اما بحث ولایت رو چی؟ خب آقایون همینجا دیگه تمام میکنن، اگر موافقن همینجا تمام کردن با صاحب عروه، اگرم مخالف بودن همینجا تمام کردن، ولی دیگه برگه ندارید، انشاءالله فردا دستون میرسه. ما یه شماره هفتی داریم، شماره هفت، که آیا اینجا ما بحث زعامت و مرجعیت سیاسی اجتماعی رو باید به همین سبک و سیاق معنا کنیم و بگیم فرقی نداره، یا اونجا تفاوت میکنه؟ نه رو قسمت بحث شوراها کلی، ولی زمان من بگم ما بحث شورامون تمام شد آقایون. حالا اگر کسی علاقمند مقاله بنویسه بسم الله، اگر علاقمند پایان نامش رو قرار بده، رساله قرار بده، همین خوبه. گونه شناسی، اگر میخواد فارسی هم صحبت کنید، گونه شناسی لجنة الافتاء یا گونه شناسی تقلید مشورتی یا تقلید از شخصیت حقوقی، مطمئنم همش جدیده، یعنی زودم تصویب میشه. بعد همین بحثا رو بیارید و البته باید کار بکنید، یعنی کسی بخواد، چون خیلی هم صدا رو میشنون، باید کار بشه. به نظر من کار قشنگ و خوبیه. اما
تو بحث نرس سید حکیم مثلا بین افتا و خبری همین مقایسه کردم، اگه دقت بکنیم مثلا فرض بگیم ما یه خبری داریم صحیح اعلاییه، یه سری اخبار هم داریم اینا مثلا موثقه ولی صحیح در حد اونها نیست، اما اون صحیح اعلایی یکیه، خبرهای متفاوته و متعارض با اون که موثق هستن زیاده. در این صورت ما صحیح بذاریم کنار، اون خبرهای موثق رو میگیریم که زیاد هستن، تو جایی که اکثریتی نظری دارن در برابر که اعلام. خب تا اینا اگه بخوام مقایسه کنیم با خبر، باعث ما اکثریت رو بگیریم نه نظر اعلام.
ببینید سوال خوبیه، ولی من میخواستم اون بحث بعدی رو برای فردا شروع کنم. سوالی که متوجه هستید که در خبر، اگر فرض کنیم ما یه روایتی داریم صحیح اعلایی، سه چهار تا خبرم داریم ثقه خلاف او، اینا دیگه حرف آقای حکیم نیستا، از حرف آقای حکیم برید بیرون، نگید آقای حکیم، بگید خود ما، صحیح اعلایی سه چهار تا خبرم خلاف. خب اینجا ممکنه بگیم که این سه چهار تا خبر مقدم باشه بر اون روایت صحیح اعلایی، بعد اینو ایشون داره تطبیق میده دوستمون بر افتا، که اگر یک مجتهد عالم یه نظر داره اما سه تا از نوچه هاش از شاگردای فاضلش نظر مخالف دارن، خب اینجا ممکنه بگیم این سه تا مقدمه بر اون یکیه. خب ببینید این حال یه بحثیه و کان بحثن قشنگا مهم، اما جاش اینجا نیست. اولا مسلم نگیرید که اگر یک طرف یک روایت بود و طرف مقابل سه روایت بود، چهار روایت بود، حتما مقدم میشه. چون اینجور جاها میگن عدد مهم نیست، حجت داریم و حجت. بلدید که اگر یه نفر دو تا عادل میگن اعلمه، یه نفر دیگر رو چهار تا عادل میگن اعلمه، شما اینجا میگید این چهار تا مقدمن، یا میگید بالاخره اون بیانه است اینم بیانه است؟ بله، اگر عدد به قدری زیاد بشه، مثلا بشه متواتر یا یقین آور بشه، اون یه حرف دیگه. پس این یه مسئله مهم میشد، مسئله مهم میشد که تعداد حجت بیشتر باشه صرفا یک مرجح نیست. گوش میکنید، مگر اطمینان بیاره، مگه یقین بیاره؟ پس اصل مطلب مسلم نیست. این یه نکته. نکته دوم، ببینید اونی که میخواد بگه اگر اعلم یک طرفه، سه تا از شاگرداش یک طرف دیگه هستن، میخواد بگه با وجود نظر اعلم، نظر غیر اعلم معتبر نیست. بادا ما بادا، هر چندم زیاد باشن. اینو انشاءالله باید بذارید تا برسیم، نمیدونم مسئله چنده، وقتی میرسیم که مجتهد باید اعلم باشه، اونجا حتما از ما بپرسید که بعضی وقتا اعلم یه چیز میگه اما شاگردای فاضلش که مثلا 5-6 نفرن متفقا یه چیز دیگه میگن، آیا بازم باید از اعلم تقلید کنیم؟ البته از اعلم که باید از اعلم تقلید کرد، مثلا ممکنه کسی بگه در این مسئله اعلم، بگید اون 6 نفرن، اون 5 نفرن، انشاءالله بحثش میاد، ولی مطلب مسلم نگیرید. و اما این مسئله ششم آقایون قرار شد تمام شده تلقی کنیم ما، ولی کسی میخواد کار بکنه، عنوان موضوع هم دادم برای پایان نامه و فلان، کار بکنید. اما بحثی که فردا میخوام وارد بشیم آقایان، نداریدم، نمیتونم بگم کجا رو مطالعه کنید، همین بحث ولایته. ما یک مرجعیت علمی داریم، همین که میدونید تقلید، اما یک مرجعیت سیاسی داریم. اولا تقلید از زعیم یعنی چه؟ تقلید داریم، اونم همینجور باید معنا کنیم. اگر البته لازم شد شوراشو هم مطرح میکنیم. تا فردا منتظر باشید. الحمدلله رب العالمین.